أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فانصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استهبذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. سورة مباركة مجادلة در مدينة نازل شد. یه سلسله بحث‌های خانوادگی است، یه سلسله بحث‌های اقتصادی است، یه سلسله بحث‌های اجتماعی است و یه سلسله بحث‌های سیاسی و حکومتی است. اون قسمتی که به مسائل سیاست و حکومت برمی‌گردد، ملازم فهمید قرآن کریم تقریبا یک صفحه به این مسئله اختصاص می‌دهد. زیرا اصل دین مطرح است، اصل حکومت مطرح است، اصل جامعه مطرح است، اصل عزت اسلام مطرح است. در جریان زهار و امثال زهار یک حکم فقهی بود با یه مختصر توضیح خاتمه دادن. اما در جریان کار منافقانهی که اینا با حکومت در میان داشتن، اینا تقریبا یک صفحه تبیین میکنند. میفرماید وقتی حکومت اسلامی در مدینه مستقر شد، یه عده از منافقان هم در داخل ایجاد وهن می کردن، مثل جنگ احد حاضر نشدن در جبهه شرکت کنن و هم ارتباطی هم با یهودیای خیبر و امثال خیبر داشتن و هم تجهیزات داخلی خودشون رو تکمیل کرده بودن، یعنی قدرت مالی پیدا کردن، فرزندان فراوان، سرمایه فراوان و سوگند به دین را هم سپر قرار دادن. همه وسایل را فراهم کردند که تا به دام نیفتن. گزارش های کذب فراهم می شد، یک کذب خبری، کذب مخبری همراهش بود که فرمود اینا یحلفون علی الکذب و هم یعلمون. یه وقت گزارش کذب است، این شخص اعتنایی ندارد یا خیال میکند که این صدق است، اینجا کذب خبری است نه کذب مخبری. یه وقت است که نه، گذشته از این که کذب کذب خبری است، این گزارش دروغ است، گزارشگر هم میداند. فرمود یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، یعنی هم کذب خبری است هم کذب مخبری. یه وقت است که کسی در صدد دروغ گفتن است ولی اتفاقا اون گزارش راست بود، اینجا کذب مخبری هست، او میخواهد دروغ بگوید ولی اتفاقا این گزارش درست در آمد. اما اونجا که هم کذب خبری است هم کذب مخبری، ارتباط تنگاتنگ با یهودیا دارن، تنها هدفشون براندازی نظام است. لذا قرآن کریم چندین بار این رو تحلیل کرد و فرمود اینا همه ابزار رو فراهم کردن، مسائل مالیشون، قدرت داخلیشون. همونطوری که تو جبهه‌های جنگ سپر لازم است، سپر منافقان هم دروغ است و هم قسم را سپر دروغ قرار میدن تا همه باور کنن. پس بنابراین عادت کردن به سوگند کذب و این کار عبارت از تولی شیطان است. درست است که اینها به حسب ظاهر با یهود خیبر و امثال خیبر هماهنگ شدند، پیوند سیاسی بستند، در حقیقت هر کار خلافی که انسان انجام میدهد یه معاهده هم با شیطان دارد، چون که هر کار وفاقی که انجام میدهد یه معاهده با فرشته دارد. فرشته که این همه جلال و شکوه دارن، وقتی ببینن یه جایی بحث دین است، سخن از پیغمبر و خدا و قیامت است، سخن از روایات اهل بیت است، سخن از احکام فقهی است، میبینید اونجا حاضرن پر پهن بکنن، فراشن که ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. گفتن فلون حسینیه یا فلون مدرس دارن فقه اهل بیت میگن. خب این که پیشاپیش فرشته ها میرن اونجا فراشی میکنن، این رو تعهد متقابل دیگه. پس بنابراین همونطوری که اگر کسی در راه راست باشد با فرشته ها ارتباط دارد، فرشته ها همه وسائل را فراهم میکنن، حتی فراشی اونا را، لتزه و اجنهتها تحت اقدام طلاب العلوم. شیطان هم برای کسانی که در صدد براندازی نظامن یا اهانتی به مسلمینن همه وسائل را فراهم میکنن. لذا اینها تمام امکانات را در اختیار شیطان میدن، شیطان را به عنوان ولی خود میپذیرن، شیطان هم بینا مسلط میشود. در سوره مبارکه ابراهیم گذشت که در قیامت که صحنه محاجه است، شیطان به استراحه میگوید ما انده به مستقی کن و ما انتم به مستقی، من به هیچ وجه بر شما سلطنت نداشتم، اون روز روز حق دیگه، من دعوت کردم آمدید میخواستید نیایید. در قرآن فرمود علی الذین تولونه، اونه که آمدن تحت ولایت شیطان، والذین کفروا اولیاهم طاغوت است، اولیاهم شیطان است و امثال ذلک. فرمود شیطان بر اینها مسلط شد، استحوذ یعنی استولا، مستولی شد. حالا شیطان وقتی بر کسی مستولی بشود او را تحریک بکند. شیطان خیلی چیز بلده، منتها در راه باطل. کسی که 6000 سال عبادت کرده است یا موجود بی سوادی که نیست، این همه راه ها را بلده و بستن اون راه ها را هم بلده، خب مکر و حیله یادشون میده. لذا این بخشا را قرآن خیلی وسیع ذکر کرد. فرمود اولا این یک نوع بیماری است و شیطان این بیماری را تشدید میکند، یه بیماری بدخیمی هم هست. این بیماری بدخیم را در سوره مبارکه بقره مشخص کرد، در سوره مبارکه مائده مشخص کرد. در سوره بقره فرمود فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. تو سوره مبارکه مائده که بحثش در دیروز اشاره شد، فرمود به این که فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میگن میترسیم اوضاع برگرده. کسانی که مشکلات اخلاقی دارن، گرفتار معاصیان، اونها هم مریضن. فرق نفاق با مرض عام خاص مطلقه، یعنی هر منافقی مریض است اما هر مریضی منافق نیست. در سوره مبارک احزاب فرمود اون کسی که به نامحرم طمع میکند مریض است. به همسران حضرت صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد یا نسانه یا نسان نبی تا به اینجا برسد لا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا.
شما اگر خواستید با نامرد حرف بزنید، مردانه حرف بزنید، زنانه حرف نزنید. بل این مریض جسمانی است، این که مذموم نیست. اینا فرمودن مریضن، قلبشون مریض است، از در دینی مریضن، اونجا بدن مریضن، سرما خوردن یا دل درد دارن، مریض بودن، مسافر بودن، اینا در یه ردیف قرار داد. فرمود این بتون روزه نگیره، این معلوم میشه نقص نیست دیگر. اون مرض بدنی رأسن از بحث بیرون است. اون مثل مسافر بودن اشاره تخفیفی میدهد. یه سلسله مرض هاست که فتوا رو آزمایشگاه موش میده. شما آزمایش میکنید در آزمایشگاه موش، هر جوابی گرفتید میتوانید. اما یه سلسله مرض هاست که تو آزمایشگاه موش مشخص نمیشه. این جریان سوره مبارک احزاب رو که شما با آزمایشگاه موش نمیتونید حل کنید، دل درد و امثال ذالک رو بله. اما میفهمد کسی که به نامحرم طمع میکند مریض است دیگر. فیطمع الذی فی قلبه مرض، بقول نقول المعروف، و مردانه حرف بزنید، آهنگین حرف نزنید، زنانه حرف نزنید. خب این مرض رو که نفاق نمیگن، هر منافقی مریض است، نه هر مریض القلبی منافق باشد. این مرض اخلاقی دارد که انشاءالله اصلاح میشه. اما اون این چنین نیست، او در صدد براندازی دیگه. این تمام کارها رو کرده، با بیگانه پیوند پیدا کرده. همین منافقین از یه طرفی با یهودی های خیبر ارتباط داشتن، از یه طرفی تا مسلمان ها آماده جنگ بدر و امثال بودن فورا گزارش میدادن. کارشون این بود دیگه. حرف اینا هم در سوره مبارکه مائده گذشت که راز و رمزش اینه. آیه 52 سوره مبارکه مائده این بود: فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیه. تا یه حادثه شد با بیگانه ارتباط میگرن، میگن یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، شاید اوضاع برگرده. همین خب فعسل لا، اگر چونچه از این طرف لطف الهی ادامه پیدا کرد، نظام اسلام ادامه پیدا کرد، ما جواب خدا رو چی میگید؟ فأسأل الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبح علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. اینا سر و سری که در درون داشتن بعد رسوا میشن و پشیمان میشن. یه بیانات نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است که این اموی قبل از فتح مکه کافر مطلق بودند، بعدش هم منافق شدند. اینا اصلا یک لحظه اسلام نیاوردن، ابو سفیان، معاویه، اینا. ما اسلمون بله تسلمو. بعد از اینکه حضرت وارد مکه شد و مسلط شد بر مکه و همه اسلحه را انداختن، اینا مستسلم شدن، نه مسلم. ما اسلمو بله تسلمو، اینا اینجور بودن. حالا قبل از فتح مکه اینا کافر بودن، بعدش هم منافق شدن و این کارو میکردن، هم از این طرف با یهودی های خیبر، هم از این طرف با مشرکان مکه، همیشه در صدد براندازی نظام بودن. لذا قرآن کریم پشت سر هم این قصه رو نقل میکند، تا تحلیل میکند، میفهمد که استحوذ علیهم الشیطان. بعد اینا یاد خدا رو فراموش کردن. این یاد خدا بهترین نعمت است. او ما را آفرید، او ما را اداره میکند، او ما را میبرد، او ما را تحت حساب کتاب میکند، ما تحت تدبیر او ایم. این یاد خداست. الا به ذکر الله تسمعن القلوب. این یاد خدا آدم را آرام میکند. همون اینا که مضطربن برای اینکه یاد خدا را فراموش کرد. وقتی آدم یاد خدا را فراموش کرد، این ستون را فراموش کرد، دیگه میلرزد دیگه. تحلیل قرآن نه تنها در سوره مجادله، در همه سور وقتی هر قصه ای را تحلیل می کند، یک پاراگرافی است که پایانش پیروزی اسلامه. این که فهمون نحنو نقص و علی که احسن قصه است، نه احسن و قصه است. این قصه است به فتح است، مفرد است، و احسن القصه است منصوب است مفعول مطلق نوعی باشد. نه اینکه قصه یوسف احسن و قصه است، این که جمع نیست که. یعنی ما هر قصه ای که میگیم بهترین روش است. نحنو نقص تو علیکه از اول تا آخر قرآن، هر قصه ای که میگیم چجور قصه میگیم؟ نه احسن قصص را میگیم که مفعول به نیست، این مفعول مطلق است. یعنی بهترین روش میگیم، درست میگیم، تحلیل کرده میگیم، نتیجهش هم میگیم، آخرین پاراگراف هم میگیم. به بهترین وجه ما قصه میگیم، نه بهترین قصه را میگیم. بهترین قصه که قصه موزف نیست. خب نحنو نقص علیکه احسن القصص، یعنی قصصن بهترین راه. بهترین راه قصه چیه؟ درست باشه، تحلیل باشه، علت سقوط و ثبوت باشه، علت سقوط و ثبوت دیگران مشخص بشه، سبب پیروزی اسلام مشخص بشه، سبب شکست مشخص بشه، این میشه احسن القصص. کسی ناقص بگه، تحلیل نکنه، علتش ذکر نکنه، مجمل بگذاره، این دیگه بهترین روش نیست. خب ما بهترین روش قصه را داریم. ما میگیم چرا اینا شکست خوردن؟ رازش چیه؟ رمزش چیه؟ چگونه از شما جدا شدن؟ برای چی جدا شدن؟ به چه بهانه جدا شدن؟ به چه بهانه فریب خوردن؟ به چه بهانه فریب دادن؟ این میشه احسن القصص. بنابراین قصه منافقان را احسن القصص، قصه کفار را احسن القصص، قصه یهود و مسیحی و نجاران را احسن القصص. نحنو نقص علیکه احسن القصص، و بهترین روش ما حرف میزنیم. بهترین روش همین تحلیل دیگه. فرمود اینو یه مشکل مالی داشتن حل کردن، با فرزندانشون حل کردن، یه سفر میخواستن اونا فرد کردن. از این طرف هم به مؤمنین میگن شما به هر قسمی بها ندهید. اینا سفر نفاقشونه. به خود اینها میگن این مرض را آزمایشگاه موش جواب نمیده. چون که سوره مبارک احزاب که گذشت بود، با آزمایشگاه موش نمیتونی این شخص تشخیص بدی که این مرض یا نه. یه بیان نورانی هست امیر در نهج البلاغه دارد. حضرت داشتن سخنرانی میکردن، یه نامحرمی عبور کرد. حضرت به مخاطبانشون فرمودن که اینی که تو خونه دارید همینه، دنبال چی میگردید؟ این که چیز دیگه از آسمان نیامده که. اونی که تو خونه دارید همینه، مشکل شما رو حل میکند. این علیز این راه حل نشون داد. خب اگر کسی با داشتن همسر باز فیتم الذی کذا فی قلبه مرض، دیگه این مرض حل کرده. این گونه از مرض ها نفاق مصطلح نیست. نفاق مصطلح که واقعا کافر باشه، در سطح براندازی باشه، با بیگانه ارتباط داشته باشه، این است. در سوره مبارکه مائده آیه 52 فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم. چرا تحلیلش چیه؟ چرا بیگانه ارتباط دارن؟ میگه نقش انتوسی بنا دایره، شاید نظام برگرده بیگانه ها بیان، ما چرا رابطه مون رو قطع کنیم؟ خب این نفاق دیگه. فأسأل الله ان یأتی بالفتح و امر من عنده فیصبح علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. این تو سوره بارکه مائده بحثش گذشت. اینجا ببینید از هر نظر تحلیل کرده. فرمود به این که اینها نه با شما هستن، نه با یهودی ها، ما هم منکم، اصلا دین ندارن اینا. در بعضی از آیات قرآن کریم از یهودی های مؤمن با عظمت و من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللی. این آیات در عظمت اون یهودی های مؤمن دیگه. حالا صهیونیست حسابشون جداست. هر ملتی 4 آدم خوب داشته باشه، قرآن کریم از اون 4 آدم خوب به عظمت یاد میکند. به من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، دیگه چه مسیحی چه یهودی. اینجا فرمود به این که ارم تر الى الذين، اینو تحلیل کرد، اینا با یهودی ها درگیرن، یک با یهودی ها پیوندن. یهود هم مغضوب علیه هست که غضب علیه و جعل من هم القرده و الخنازیر، این مغضوب علیه بودنشون در آیات دیگه گفت. پس اینا این چینه، خودشون مریضن، یک با بوزینه ها و خنزیرها در ارتباطن، دو مغضوب الهی هن. یعنی انسانی هستن که به صورت خنزیر بودن. وگرنه خنزیر چه عذابی دارد؟ حالا اینا برفرض در قیامت به خنزیر یا بوزین تبدیل بشوند، بوزین و خنزیر همون لذتی را از زندگی میبرن که طاووس میبرد. اما اینا انسانی هن که به صورت بوزینه در آمدن، شب و روز در عذاب علیمن. نه اینکه اینا تبدیل بشن، مسخ بشن، مسخ ملکی، یعنی بشن بوزینه. خب اگه کسی بوزینه شد، مگر بوزینه از زندگیش رنج میبرد؟ چه لذتی آهو و تیهو میبرن که بوزینه و خنزیر نمیبرن؟ همون نکاح و همون زاد و ولد و همون قضا و همون لذتی که آهو داره، این بوزینه هم داره دیگه. بنابراین این عذاب نیست. اینا انسانی هن که به صورت بوزینه در آمدن، تمام شرم و عذاب هم از اینجا شروع میشه. فرمود اینا با یهودی ها ارتباط پیدا کردن. یک، این یهود مورد غضب الهی است. دو، جعل من هو القرد تبر خنازیر، که از همه هستن. پس با یه همچه گروهی که ظاهرن انسانن، باطنن خنزیرن، باطنن قرد هستن، مغضوبون علیه هستن، ارتباط. و همین ها کسانی هن که گزارش های دروغ را تعمیم میکنن. یک، و میدانن که دروغ از کذب مخبری است. این دو، و روی این سوگند هم میخورن. این سه، این سوگند را سپر قرار میدن تا مسلمون ها و شما مؤمنین خیال نکنید اینا دروغ میگن. چهار، اینا اینجوری هن. پس همه عناصر را تحلیل کردن. فرمود یحلفون علی الکذب و هم یعلمون. یه وقت هست کسی گزارش میده داره دروغ میگه، اما دروغ نبود، این دیگه روزش باطل نمیشه، این خیال کرده این خبر دروغه. در کذب اگر واقعا کذب باشد روزش دروغ میکنه. منتها حالا اگر کسی علم به کذب دارد، این باعث قطع روزه است، نیت قاطع کرده، مطلب دیگه است. وگرنه اگر کذب خبری نباشه، این روزه رو باطل نمی کنه. فرمود اعد الله لهم عذابا شدیدا، چون بد کاری می کنن. یه وقت از یه کار بدی کردن، غفلتی کردن یه بار، اما یه وقتی ما کانو یعملون، این کانه واقع شده در این وسط برای افاده استمرار دیگه، از روششون اینه، کارشون اینه. اونگاه فرمود اعد الله لهم عذابا شدیدا، برای اینکه بد کار میکردن. چرا بد کار میکردن؟ برای اینکه از طرف دروغ میگفتن، از طرف قسم میخوردن به خدا که این راسته. اتخذوا ایمانهم، اینا سفر قرار دادن. اینا دو تا کار کردن، هم بیراه رفتن، هم جلو راه دیگران را بستن. این صد دباسات که در بحث دیروز معنا شد، غیر از صد دباسینه. صد دباسه اینه که نمیذاره کسی بره، اما صد دباسات صد عن سبیل الله، یعنی انصرفوا به انفسهم و صرفوا غیرهم، هم منصرفن نمیروند، هم صارفن نمیذاره کسی بره. اینو این کاره صد عن سبیل الله فلهم عذاب مهین. این عذاب ها که ذات اقدس را در قرآن کریم بیان میکند، یه مقدار سوخت و سوز بدنیه، چون تو سوره نساء و غیر نساء آمده است که کل ما نزجر جلودهم بدلهم، یا کسانی که مال یتیم رو دارن میخورن، این کسانی هست که الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. اگه کسی چشم باطنی داشته باشه، میدونه که تو دستگاه ریه و روده و معده او آتش هست. یأکلون فی بطونهم نارا، نه اینکه در قیامت گرفتار آتش میشن، هم اکنون دارن آتش میخورن، نفهمن. منطبع سیاسلون سعیر، این سیاسلون مال قیامته. الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارن، یعنی الان. بعد به سیاسلون سعیر، این سیاسلون سعیر که مال قیامته، الان دارن آتش میخورن، منطبع نفهمن. اگر کسی اهل باطن باشد، شعله آتش اینا رو میبینه. بعضی از بزرگان میگفتن به این که این افرادی میان دارن حرف میزنن، از دهنشون آتش داره میاد، ما میبینیم. هست دیگه، حالا ما این راه رو نرفتیم. پس این آیه که ظاهرش اینه، آیه اینه که الان در آتش میخوره، نه که قیامت گرفته در آتش میشن. انما یاکلون فی بطونهم نارا، این سیاسلونه که مضارع است مال بعد دیگه، به سیاسلونه صغیر. خب این یک نه کانه ندارد که الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما با انما یاکلون فی بطونهم نارا. چرا دیگه ما نمیبینیم بعضی از بزرگان گفتن وقتی که این شخص در حرف میزنه ما میبینیم از دهنش آتش داره میاد. غزالی تو احیاء العلوم نقل میکند که دو نفر آمدن حضور حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، گفتن ما روزه داریم. همون نه، شما یک ساعت قبل یا دو ساعت قبل این گوشتی که خوردید خب با روزه سازگار نیست که، از که ما صبح تا الان چیز نخوردیم. ایشون نقل میکند که تو روایات دیگه هم هست که حضرت دستور داد تشتی حاضر کنند، تشتی حاضر کردن، همون حالا بالا بیاری قی کردن دیدن که گوشتی تازه است. همون این آبروی مردم آوردی غیبت کردید، همینه دیگه. بارها برزون رسید، خدا نکنه بریم ببینیم و خدا نکنه هم از اینا با خبر بشیم، اما این مقدار هست که در سوره جن فرمود هیزم جهنم خود ظالمه، ما جنگل هیزم نمیاریم. فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حتبا، خدا نکنه ما بریم اونجا ببینیم و اسرار قیامت فراوان ما هیچ خبری نداریم که از کجا آتش میارن. اما این مقدار هست که میفهمیم فرمود خود ظالم گور میگیره، حتب جهنم خود ظالم است. حالا ممکنه حتبهای دیگری هم میارن دیگه. غرض این است که حضرت فرمود غی کنید، بالا بیارید، غی کردن دیدن که گوشی تازه است. فرمود این غیبتی کردید، همینه دیگه. اگر کسی بخواهد با اون باطن رابطه داشته باشد میدونه دیگه چه خبره. فرمود اینا از غرض اینه که یه سلسله گناه هاست که عذابهای بدنی به همراه داره، اون سرجاش محفوظه. یه سلسله گناه هاست که آبروریزی به همراه داره، خزی، هون، که فرمود عذاب الهون، اهانت یعنی رسوایی، عذاب مهین، مهین، هون، عذاب مهون، خزی، اینا عذابهای روحی است که آبرو میره. خب اینا گذشته از اون عذابای بدنی عذاب مهین دارن، لهم عذاب الهود، رسوایی. خب اینا تنها در صدد اذیت کردن مادی نسبت به مسلمین نبودن که، خواستن عزت اسلام را نشان رفتن دیگر، میخوان این دین عزیز نباشه، پیغمبر عزیز نباشه، اهل بیت علیه السلام عزیز نباشن. خب این کسی که این کار میکنه با اسلام مشکل جدی داره. یعنی چی؟ یعنی حاضر نیست که در برابر اسلام سر تعظیم فرو بیاره. باز یعنی چی؟ یعنی خود را بزرگ میبیند. خب پس مستکبر است. وقتی مستکبر شد، این استکبارش و کبرورزیش و بزرگ بودنش دروغ دیگه. اگر بزرگ بودن او دروغه، کوچک بودن او راسته دیگه. نمیشه هم بزرگ بودن او دروغ باشه هم کوچک بودن او که. پس تا اینجا روشن میشه که بزرگ بودن اینها، عزیز بودن اینها دروغ. اگر عزت اینها دروغ بود، ذلت اینها راست. قیامت هم ظرف ظهور هر چه راست است خواهد بود، لذا رسوایی اونها روشن میشه. این نتیجه. اگر کسی خود را بی جا بزرگ دانست، بی جا عزیز دانست، به جا ذلیل دیگه. دیگه نمیشه گفت هم عزت او بی جاست هم ذلت او که. اگر عزیز بی جاست، ذلت به جاست. عزتش دروغ است، ذلتش راست است. قیامت هم که ظرف راست است، هرچه راسته در قیامت ظهور میکند. لذا فرمود عذاب الهون، عذاب مهین، لهم خزیون، این تعبیرات هست. این میشه احسن القصص. یعنی ما همینجور حرف نمیزنیم، که اینها کار کردن عاقبتش بده. نه تحلیل میکنیم، سرش میگیم، رازش میگیم، انگیزش رو میگیم، چرا بیراه رفتن، تحت ولایت شیطان بودن، استحوذ علیهم شیطان فانساهم ذکر الله، اونی که لذیذ و گواراست از اینا رو گرفتن، اونی که همه کارا به دست اوست و او رو فراموش کردن، اونی که هیچ کار است و دشمن انسان است به او پناه بردن. خب همین میشه دیگه، فرمود استحوذ علیهم شیطان فانساهم ذکر الله. حالا وقتی انسان از معدن قدرت، معدن عزت جدا بشه، خب گرفتار ذلت میشه دیگه. فانساهم ذکر الله اولئک حزب شیطان الا ان حزب شیطان هم الخاسرون. هر لحظه داره عمر میبازه دیگه، سرمایه عزت کرامت انسانی رو میبازه. چرا لقد کرم نا بنی آدم، انسانی که از این نطفه علم یک و نطفه من بنی یعنی یمنا، آخه چجور شد این کریم شد؟ این که علم یک و نطفه من بنی یعنی یمنا، این بشه کریم؟ لقد کرم نا بنی آدم، یا این چون خلیفه کریم است میشه کریم؟ چون انسان خلیفت الله است و خلیفه عزیز و کریم است میشه کریم؟ خب خلیفه و جانشین کریم چیکار باید بکنه؟ باید حرف مستخلف عنه خودش بزنه دیگه. حالا اگه یه وزارت خونه یک کسی وزیر شد، یک کسی قائم مقام وزیر شد، از طرف او داره امضا میکنه، امضا او هم مؤثر است. خب اگه از طرف او امضا میکنه، باید کار او رو بکنه دیگه. اگه کسی خلیفت الله شد، باید چیکار بکنه؟ باید حرف مستخلف عنه بزنه دیگه. اگر حرف مستخلف عنه نزد، قاسبانه داره زندگی میکنه. نظام فرمود اولئک کل انعام بر هم عذر، همین لقد کرمنا بنی آدم رو میگه دیگه. بس کی رو میگه؟ این بنی آدمی که ذات اقدس اله او رو آورد روی صندلی نشوند، گفت تو جانشین منی در زمین، حرف منو بزن. این اونجا نشسته حرف خودش زده. خب همین ها رو گفته کل انعام. ما دیگه دو تا انسان تو عالم ندارید که، انسان همین هم دیگه. یه درو برد بالا، بالاتر از فرشته قرار داد. یه دفعه بود ما همه کرامت ها رو بر او فراهم کردیم، گفتیم اینجا بشین حرف منو بزن، حرف منم تو کتاب و سنت اهل بیته، جای دیگه حرفی نداریم، حرف منم شما رو آزاد میکنم. این آمده اینجا نشسته سفره کرامت نشسته، حرف خودش زده، هرچی که میل خودش بود اون کارو کرده. همین قدر کرمنا تبدیل میشه به اولئک کل انعام بر هم عذر. حالا در این قسمت تبود خاسرون، بعد در همین سوره مبارکه مجادله قبلا مرازه فرمودی آیه 5 این بود، ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فقد انزلنا آيات بينات للكافرين عذاب مهين. این کافر رسوا میخواد بشه. چرا؟ برای اینکه کار معنوی کرده، نه کار مادی. اون مادیش مال مردم خورده و اینها که سیاسله اونه سعیره اونه سرجاش محفوظه. این در صده آبروریزی دین بود دیگر. اینجا می فهمد عذاب مهین. آیه 21 همین سوره فرمود اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَاشَفِ الْأَزَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ. این اصل کلیست، این پایان پاراگرافه. یعنی در هر قصه اسلام پیروزه، حق پیروزه، در هر جریانی، در هر بخش تاریخی، در هر کشتی بالاخره حق پیروزه، مصارعه میکنند. اینطور نیست که حق و باطل، کفر و ایمان، خیر و شر، حسن و قبیح، زشت و زیبا به کشتی و مصارعه بیفتن و معلوم نشه کی پیروز شد. نه اینطور نیست. ول عاقبت للمتقین و نحو موجبه کلیه است یک، از عمومات آبی تخصیص است دو، در هیچ جایی عاقبت به غیر متقیان داده نمی شود سه، در هر پاراگرافی حق پیروز است. رضا فرمود کتب الله الاغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز. الحمدلله رب العالمین.